بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. القاعدة 41، 41 قاعده را میخونیم. الهادیت و الاربعون. آشممزه بگوید که بگو الواحدت و الاربعون. نه اون غلط، الواحده نمیگن، میگن الهادیت و الاربعون. واحده به کار نمیبرن. با خوندن این قاعده، قواعد مربوط به باب معاملات تمام میشود. این قاعده را تمام کنیم، قواعد معروفی که در معاملات هست با خوندن این تمام شده. خب، این قاعده به نام اصالة اللزوم فی العقود. شیخ انصاری این قاعده را در مکاسب در دو جا بحث کرده، یکی اول بیع، دومی در اول خیارات. در بیع اجمالاً بحث کرده، در خیارات مفصلاً بحث کرده. من تتبع کردم اول کسی که این قاعده را از نظر ما مطرح کرده علامه هندی است. قبل را نجستم. اول کسی که این قاعده را مطرح می کند مرحوم علامه هلیس می فرمگد الاصل فی البیعه اللزوم. البته ایشون بیع را میگد، ما معتقدیم الاصل فی العقوده اللزوم. شیخ هم اعلی الله مقامه گاهی بیع را میگد، گاهی عقد را به صورت مطلق میگد. قبل از آنی که دلیل قاعده را بخوانیم، چند مطلب تمهیدی عرض میکنیم، جنبه تمهیدی مقدمه. کفایه را دیدید قبل از آنی که وارد مبحث بشود میگه ولنقدم امورا. اینها را میگن امور تمهیدی. اول مطلبی که عرض میکنم این است که گاهی فقیه میداند که این عقد لازمه، گاهی فقیه میداند که این عقد جایزه، اما گاهی خود فقیه شک بکند که آیا لازم هست یا لازم نیست. بحث ما در سومیه، و الا اگر بداند لازمه جای بحث نیست، بداند جایزه جای بحث نیست. بس در جایز که فقیه شک بکند که هل هو لازم او جایز، این قاعده میگد الاصل فی البیع الاصل فی العقود اللزوم. عرض کنم خدمتتون که فقیه در دو جا شک میکند، گاهی شبهش حکم جاز. مثال، آیا قرض عقد لازم است یا عقد جایز؟ مادامی که اینش باقیه، 100 تومن به یک نفر قرض دادم اما هنوز مصرف نکرده، میتونم به هم بزنم یا نه؟ هل القرض و عقد جایز او لازم؟ دوم، مضاربه است. آیا هل المضاربه عقد جایز او عقد لازم؟ شبهه حکمیه است، ولو آقایان میگن عقد جایزی است، خیلی بعیده. الا اجهانن شبهتن حکمیه، یکی قرضه یکی مضاربه. گاهی نخه، شبهه ما شبهه موضوعیه هست. کجا؟ غالبا استفتا میکنن این را. فرض کنید بر این که در عقد در مبایعه نامه نوشته است که ما اسقاط کافت الخیارات، الفاحشه و غیر الفاحشه. اینا نوشتم. طرف الان میبیند که 50% مقبول شده. میان از ما سوال میکنن که آیا این لفظ شامله؟ میگن حتی غبن فاحش را هم ساقط کردم. آیا غبن فاحش 50% هم میگیره؟ جنسی که قیمتش فرض کنید 1 میلیارده آمده فروخته است به 500 میلیون. در مبایعنامه هم نوشته است ما اسقاط کافت الخیارات حتی فاحش. آیا اینجا را فاحش میگیرد یا نه؟ گاهی از اوقات شبهه موضوعی گرد. ممکنه طرف بگد من فاحش که گفتم فاحش در حد غم. اگر من میدونستم که واقعا 1 میلیارد در دارم میفروشم به 500 میلیون هرگز اقدام نمی کردم. فاحش به فرما 20%، 25%، 30%، نه 50%، نه 70%. گاهی از اوقات سر مردم کلاه می گذارند. در مبایعنامه ها می نویشند ما اسقاط کافت الخیارات حتی الفاحش. طرف ببیند 70% مقبول شده، دادگاه می کشند بگن آقا ببین خودش نوشته ما اسقاط کافت الخیارات حتی الفاحش. خب باید ببینیم این شبهه موضوعی چیه. الا اجهال فقیه گاهی شک می کند من حیث شبهت الحکمیه کالقرض و المزاربه اول موضوعیه که غالبا امروز مردم گرفتار اینها هستند. مثلا دختری را عرض کردم، میگن بر اینکه این دختر موقعش گفته که من دختر فلان مقام بالایی در حکومت هستم، دختر وزیرم، دختر وکیلم. طرف هم قانع شده، آمده عقد کرده، الان ببیند دقی عقد یک آدم بسیار عادیه. میگن آیا این تدلیس هست یا تدلیس نیست؟ شبهه موضوعیه است. اگر تدلیس باشد، عقد جایزه. تدلیس نباشد، عقد لازم نیست. از این مثال ها امروز فراوانه. کسانی که دادگاهی باشند، این نوع مشکلات را دارند. خب، این یه مسئله، یه مطلب. مطلب دومی که عرض میکنم، عرض کنم خدمتون که عقد گاهی از دو طرف لازمه. مثل بیع، مثل صلح، مثل نکاح. گاهی از هر دو طرف جایزه. مثل عاریه، مثل ودیعه، مثل وکالت، از دو طرف جایزه. گاهی نهی از یک طرف لازمه، از طرف دیگر جایزه. مثل عقد رهن، رهن از طرف راهن لازمه. مرتهن نه، ممکنه بگه من به تو اعتماد دارم، عقد را به هم بذارم، بیا قالیچه را ببر، هر موقع پول بنده را پیدا کردی بیاور. این هم دو مطلب. الهنا تبین دو مقدمه. مقدمه اول وضع عقد گاهی روشن است من حیث اللزوم و جواز، گاهی مبهم است. سواء کانت شبه حکمیه او موضوعیه. دوم تقسیم عقود، گاهی از هر دو طرف لازمه، گاهی از هر دو طرف جایزه. گاهی یک طرف لازمه مثل راهن، جایزه مثل مرتهن. دو المطلب الثالث که مهم همینه، این که میگن الاصل فی العقود اللزوم. ما هو معنى الاصل؟ این اصل یعنی چه؟ الاصل فی العقود اللزوم این چیه؟ این اصل 4 جور معنا کردن. نه من تعجب بکنم شیخ این معانی را ذکر کرده. گاهی میگن مراد از اصلی که در اینجا با میگیم استصحاب است. فرض کنید من قالی را فروخته ام به زید، عرض کردم سمن هم گرفتم، عرض کردم ادعای قبل می کنم، شبهه موضوعی ادعای قبل می کنم. بایه میگد مقبول شدم، مشتره میگد مقبول نشدم. اصلی در اینجا لازمه، یعنی چه؟ استصحاب. استصحاب کون القالی، استصحاب کون القالی ملکند مشتری ترجمه بودی، نه اینکه بایه ادعای قبل میکنه، میخواد معامله را بلرزونه استصحاب بکنه. الاصل فی العقود اللزوم یا الاصل فی البیع اللزوم استصحاب ملکیت بایه، استصحاب ملکیت مشتری. عکسش هم هست، ممکنه مشتری بگد من مقبول شدم، اونجا استصحاب ملکیت بایه لسمن. شیخ اعلی الله مقامه احتمال داده مراد از الاصل استصحابه، استصحاب ملکیت میکنیم، ملکیت الثمن للبایع، ملکیت المبیع للمشتری، بنابراین لازم. دو، گاهی میگن اصل در اینجا به معنای غلبه است، الاصل فی البیع اللزوم غلبه است. خب شما بدونید که غلبه برای ما حجت نیست، ظن است، چون اصل در عقود غلبه لازمه، بگیم اینجا هم لازمه. غلبه را دلیل بر مورد بگیریم، چون غالبا چون بیعه ها لازمه پس اینجا هم لازمه. این هم دو معنا. معنی سوم گفتن نه، معنای لغوی اون این است که اساس عقد، اساس عقد بر لزوم است. یه همچه احتمالی هم بدهند که اصل به معنای لغوی باشد به معنای اساس، اما من احتمال میدم هیچ کدام اینها نباشد. و به معنای استصحاب، حواست اینجاست، اون دادیم خدمتتون که خونه مطالعه کنید، اینجا بر چهره من نگاه کن، دابد چهره من نازیباز ها، خب چه کنیم پیر شدیم دیگه. بعد عرض کردم خدمتتون که حواست اینجا باشه، بعداً مطالعه میکنیم. نه اولیه که به معنای استصحاب ملکیت، نه دومیه غلبه در بی لزومه پس اینجا هم لازمه، غلبه که حجت نیست. سوم به این معنا که اصل در بی، اساس بی بر لزومه. خب این اول دعواست، عمده معنی چهارمه. مختصر ادلت اجتهادیه چی؟ ببینیم ادلت اجتهادیه از کنم داورگش در عقد بیع و سایر عقود چی؟ مراجعه کنم به ادلت اجتهادیه، و این قطعا مراده. اتفاقا ریزش بحثم همینه، شیخم که بعدا بحث میکند، محشی ها بحث میکنند، همشون تمسک میکنن به ادله اجتهادی که اوفو بالعقود احد الله البیع، مقتضای ادله عامه. آیا از ادله عامه لزوم العقود استفاده میشود، لزوم البیع استفاده میشود، یا جواز، یا هیچ؟ خدا خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی، اسمش شریدی، مرحوم عاشق محمد هادی تهرانی شاگرد شیخ انصاری بود، آدم نوآوری بود، جامد نبود، نوآور بود، اما در نوآوری ها گاهی سلیقه خوبی به خرج نداده، ولذا نوع کتاب های این مرد متروک شد، خیلی مراجعه نمی کنم. کتابی دارد عرض کردم خدمت که المحجه، در آنجا ایشان ابتکار یک قاعده کرده، گفته قاعده المختزی و عدم البانه، این قاعده است، قاعده المختزی و عدم البانه. عرض کردم خدمتون که فعلا یک نفر سیدی هست، سیادت مختزی دادن خمسه، شک داریم که فقیر است یا فقیر نیست، استصحاب عدم زنا میکنیم، خمس بهش میدیم. تمام ادله استصحاب را منطبق کرده است بر قاعده المقتضی و عدم المانع. این را ما در مبحث استصحاب مطرح کردیم، برخلاف این که آخوند مطرح نکرده و نه آقای نائلی مطرح کرده. با هر دوره در اصول که به استصحاب رسیدیم نظریه این آقا را مطرح کردیم. ایشون معتقد است لا تنقض الیقین بالشک ناظر به قاعده المقتضی و عدم المانع. سیادتش محرز نمیدونیم آیا غنی هست یا غنی نیست، استصحاب عدم غنا میکنیم. ایشون در اینجا گفته اصل به معنای المقتضی و المانع، عقد مقتضیه. شک داریم که آیا مجوز فسخ داریم یا نه، اصل عدم مجوز فسخه. بر این تفریح کرده است. ما قاعده مقتضی و مانع را رد کردیم، گفتیم چنین قاعده ای در اسلام نیست. بعضی از موارد که هست اونها را از راه دیگر توجیه کردیم. عمده در میان این احتمالات چند احتمال گفتیم؟ الاستصحاب، الغلبه، الاصل، مقتضای خود عقل چیه؟ چهارم مقتضی الادله الاجتهادیه، پنجمم که قاعده مقتضی عدم مانع. بگیم همان چهارمی است. ما باید ببینیم از ادله اجتهادیه چه استفاده می شود تا فقیه در شبهات حکمیه به اون مراجعه کنه، در شبهات موضوعیه به همان مراجعه کنه. غالبا در محکمه ها شبهه موضوعیه مطرحه، شبهه حکمیه کمتر مطرحه. غالبا شبهات موضوعیه است، طرف ادعای تدریس دارد، اون طرف ممکنه. ادعای قبل دارد، اون طرف ممکنه. ادعا دارد که این مبی مطابق عرض کردم موصوف نیست، خیار رؤیت داره. غالبا بحثها در شبهات موضوعیه است. این قاعده ما در محکمه ها در شبهات موضوعیه بیشتر به درد بخوره. شبهه حکمیه خیلی کمه، یا مثالش المزاربه یا مثالش القرض، به شرطی که عین موجود باشه و الا اگر تصرف کند که نه. اذا عرفت هذه المقدمات، فعلم کم کم وارد ذل مقدمه میشی. حالا که مقدمه ها را درک کردیم وارد ذل مقدمه. برای کشف ماهیت عقد دو راه است. یک راه را احمده الفقها ها، راه دوم را بیان کردن. برای کشف واقعیت بی، واقعیت قرض، واقعیت سود که هل هو لازم اولا، دو راه داریم. راه اول آقایان نرفتن، راه دوم مفصلن رفتن. از طریق اول که نرفتن و من با مبنای خودم پیش بینی میکنم، اون این است که طبیعت هر عقد را بررسی کنیم، ببینیم این عقد برای چه انشاء شده، چرا قانونی شده، برای چه عقلا آمدن چنین عقدی را در قانون مدنی و غیر مدنی آوردن. شریعت این قانون را برای چه امضا کرده؟ طبیعت خود شیء را ملاحظه کنیم. دراست و ماهیت العقد المشکوک. مثلا وقت، وقت چیه؟ ماهیت وقت ایجاب بکند که لازم باشه. چرا؟ حضرت، حضرت، چرا؟ لأن الوقت مالک ملک را از خودش قطع می کند، میده به خدا. وقتی من قطع کردم دادم به خدا، دو مرتبه بگم من پشیمانم، بخوام چه کنم؟ بحث کنم. این با ماهیت وقت سازگار نیست. از این راه ما بریم. ودیعه، آریه. آریه این است که این عبا را بدن کسی بپوشد و برد عروسی و برگردد. همه مقدار. اما من این رابطه و اون را با خودم قطع نکردم. قطعا این لازمه، قطعا این شایزه. بنابراین اگر ما این راه را بتونیم بریم، به شرط که ما را متهم نکنید به از کنم راه وسائل دیگر، خیلی راه خوبی است که فقیه ماهیت هر عقد را مطالعه کند، رأی بده. مثلا در کتاب مضاربه حق حضرت امام اعلی الله مقامه در حاشیه عروه همه میگن مضاربه جایز. خب بیایم ماهیت مضاربه را مطالعه کنیم. عامل اگر اطمینان نداشته باشد بر بقای عهد، مالک هم اگر اطمینان بر بقای عهد نداشته باشد، هر که زیر بار نگیره. عامل بگد هر آنی من بتونم ترا از این مضاربه بیرون کنم، کدوم احمق بیاد چنین مضاربه را میپذیره؟ بنابراین مضاربه موقت، البته مضاربه باید وقت داشته باشه، مضاربه ای که موقت هست، دراست و طبیعت معامله مضاربه ایجاد کند که هم از طرف مالک لازم باشد تا دلگرم باشه، و الا بدوند که این کارگر اگر فردا بگن شما در جای دیگر سدی بیشتر میدهند، بتونه بل کند برود، این وارد نمیشه. باید دو طرف به همدیگر اعتماد و ثقه ای داشته باشند تا بتوند معامله مضاربه سر بگیره. در وکالت نه، در وکالت این مسئله پیش نمیاد، چون در وکالت دو جوره. گاهی مبلغ در مقابل عمله، هر مقداری که عمل کرد پولش میده، بل اگر پول در مقابل نتیجه باشد اشکال وارده. در وکالت باید ببینیم مبلغی که میدهم مبلغ در مقابل عمله، مشکلی نیست، سه ماه کار کردم پول میگیرم. اما اگر در مقابل نتیجه باشد مسلماً اونجا مشکل پیدا میکنه. در هر حال قرض، مثلا من از جنابالی قرض گرفتم که نیازم را برطرف کنم، چون یه عقد جایزه. خب بیاد بگیرید من اگر این باقی باشم، بچه قرض دادی آقای، قرض گرفتم که من حاجتم را برآورده کنم، این قرض الحسنه ای که شما دادی حاجت را برآورده کنم، این باقی باشد یه مشکل، باقی نباشد دیگه مشکل تر، این را من مصرف کردم، بگید آقا نخیر قرض ما را بده. آقا من قرض شما را باید در سه قسم بدهم، الان میایید فصل میکنید یه جا میگیرید. بنابراین من معتقدم آقایان در باب معاملات یک دید عرفی داشته باشند. باب عبادات تعبده، باب معاملات جای تعبد نیست، البته یلب و رها هم نیست. طبق این قوانین کلی که در اسلام هست، دید ما دید عرفی باشد. بنابراین این یک راه است که انسان میتواند از این راه کشف کند که ان العقد لازمان او جایز. البته این راه به درد، این راه به درد ریاضیدان و شبهات حکمیه میخوره. در شبهات موضوعی هم میشود استفاده کرد. بعد از آنی که این قاعده را فهمیدیم، در شبهه موضوعی هم میگیم دختره گفته که من دختر فلان صاحب منصبم، بعد معنا شد که مال یه فرد عادی است. عرض کردم اصل در ماهیت نکاح لزوم مادامی که دلیل قطعی بر تدریس نباشد نیست، این شک داریم که آیا تدریس هست یا نیست. عرض کنم لازم نیست که در عقد بدونیم دختر وکیل است، وزیر است یا یک فرد کارگر. حالا دختر خودش را دروغ گفته، این سبب تدریس نمیشه. این راه را اگر آقایان با دیگه باز برون، خیلی از مشکلات حکمیه، حتی موضوعیه هم طبق حکمیه حل میشه. ایه را بله طبیعت عقل در همون جامعه ما دیگه، در هر جامعه باز آنو ملاحظه کنیم به طبیعتش لزومه. چرا؟ من میخوام سرباز کت بپوشم و شما هم پول لازم دارید، وسط گل بگید اما کتر بده من سرباز، من چی کار کنم؟ معلوم میشه بر طبیعت بی لزومه. این یه راهیست که آقایان فقه ها نرفتن، بهتر از آقایان این راه را ببینن، اما به شرطی که در ظل قواعد کلیه اسلام باشه. نه خیر، عقد عاریه لازم نیست، عقد ودیعه لازم نیست، عقد جعاله هم حتی لازم نیست، خیلی عقود جایده داریم. هیبه هم، هیبه غیر معوضه هم جایز نیست، اینا لازم نیست. چرا؟ ماهیت هبه چیه؟ یه مردانگی کردم، یه پولی دادم، حالا میخوام چه کنم؟ نامردی کنم، پولا رو از شما بگیرم، بشرطی که تصرف نکرده باشی. نامردیه، اما اشکالی نداره. خب، از ثانی که فقه ها رفتن، بیاییم ضوء عدبده اجتهاده که ببینیم، عدبده اجتهاده که دیگر هر عقدی لازم هست یا هر عقدی جایز هست یا عقود مختلفه. آقایان آمده اند در اینجا با دو آیه، ببخشید با سه آیه استدلال کردن. آیه اوفو بالعقود تجارتا عن تراض احل الله البیع، با سه تا نبوی هم استدلال کردن. لا یحل مال امرئ مسلم الا بتی به نفسه، الناس مسلطون على اموالهم و روایت دیگر. ما باید اینها را دانه دانه بخوانیم ببینیم از اینها لزوم استفاده می شود یا نه. اولین آیه، آیه مبارکه ایش در سوره مائده، اولین آیه سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام، از اضافه بیانیه است، از بهیمة التي هي الانعام الا ما یتلا علیکم، مثلا بیرون خواهد کرد غیر محل سید، سید را ارز کنم حلال نشمارید، کی و انتم حرم، ان الله يحكم ما يريد. از زمان شیخ طوسی بلکه قبل از شیخ طوسی فقهای سنی و شیعه به این آیه استدلال میکنن، اما این آیه مشکل پیدا کرده. مشکلش روایت امام صادق، میگن عقد در اینجا به معنای عقود معامله نیست، بیعت و اشتریت نیست، انکهت و زوجت نیست، مراد از العقود العهود، العهود الالهیه. آهت الله انکار کنم، لله علی کذا، چیزی که با خدا عهد بستی اوفو بالعقود. المراد من العهد العهد، حتی روایت ابن سلام بگد العهد المشدد، سه قسم بخورد نعز کند. خلاصه این آیه ارتباطی به این معامله ها ندارد، الاخدا به معنی الاخد. این اولین اشکالشه. ملاحظه بفرمایید. هنوز که ما جواب که نگفتیم آقای محقق زنجانی، اشکال گفتیم، جواب نگفتیم. ملاحظه بفرمایید صفحه 654 دو سطر آخر. الاستدلال بالآیه یتوقف على تبیید المراد من العقود و انها تشمل العقود العرفیه مثل بیع و نکاح. اذ ربما یقال کان المراد بان المراد العهود الالهیه کالنذر و العهد و الیمین. پس میگن عقد به معنای عهد. و ربما یعید به مرسلت عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام و السلام. چرا مرسله هست؟ این مرسله یه آدم کم فهمی روایات عجاشی را همه را کرده مرسل. عجاشی تفسیرش سند داره، به کسی این را استنساخ کرده، سندها را انداخته، فقط راویه آخر آمده. متاسفانه نسخه‌ای هم که الان از عجاشی دست ماست همینه. اون نسخه مسند در هیچ کدام از این کتابخانه های امروز نیست. برزا شده مرسل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قال العهود فتكون الآية أجنبية عن المقام إذ لا أحدث العقود العرفية. شما میرید ده ریال میدهید یه سنگک میگیرید عهد با ارسلم نانوایی عهد میبندید، یا میرید چهار متر پارچه میگیرید برای امامه میگید عهد میکنید با جناب باجه عهد. بنابراین اگر عهد به معنای عهد باشد، هزار سال است که علمای ما اشتباه کردن با این آیه برفزوم استدلال کردن. حتی کسانی که این شبهه را پخش کردن با شعر شاعر هم استدلال بکنن. خطیعه از شعرهای عرب جاهلی است. آقایان میدونند عرب جاهلی سه جور ما شعرها داریم. یه شعرهای جاهلی داریم، یه شعرهای مخبرمین داریم، یه شعرهای مولندین داریم. شعرهای جاهلی اونا که قبل از بعثت اسلام که معلقات سبه هست. مخبرمین کسانی که هم دوره جاهلیت را درک کردن هم دوره اسلام را، اونا میگن مخبرمین. مولندین کسانی میگن که نه، در قرن سوم و چهارم مثل مترقی و غیر مترقی، اینها را میگن مولدین. قول کدوم شاعر حجت است؟ اون جاهلیت. و الا مخبرمین یا مولدین قولشان حجت نیست. چرا؟ لسان اونها با لسان اعاجم مخلوط شد، اون اصالت عربی را از دست دادن. و لذا امروز شناسایی که این شعر شعر جاهلیه، شعر مخزرمینه، شعر مولدین، خودش یه قواعدی داره، خودش قواعدی داره که از کجا بشنازه. این مال حتیه است. قومن ازا عقدو عقدن لجارهمو، خودش تعریف میکنه، بگرد ما یه جمعیتی هستیم، وقتی که پیمان ببندیم عقدو عقدن لجارهمو، پیمان ببندیم عقد و عقدن لجارهمو. جار یا به معنای همسایه است، قبیله همسایه، یا کسی که پناهنده شده. یا اجهدیم یا بعد این جاکم احد من بینج و این احد من المشرکین استجارکه و اجره شد الاناج و شد و فوقه الکربا. اینها که قبل قویدن که عرض کنم هر دو تناب را می بندن. تنابی که زیر عرض کنم دلوه است با اون بگن کناج، تنابی که بالای دلوه است اون را میگن کروب. کنایه از این است که کمر همت به میگن می بندن، به پیبانشان عمل میکنن. عمق در اینجا به معنای عرفی نیست، یعنی به معنی پیمان. این شبه را پاشیدم. چه باید کنیم؟ عرض کنم خدمتون که من مقدمه را بگم، فردا این اشکال ما رفت میکنم. اولا این روایت مرسل است. عرض کردم آن آقا جنایت کرده، حالا هرکه بوده این تفسیری با این عظمت را که در شرق اسلامی نوشته شده آقایان میدونه. ما شیعیان سه تا حوزه داشتیم در اوائل قرن دوم و سوم. حوزه در مدینه، حوزه دیگر در کوفه، حوزه سوم در قم و ری، یه حوزه چهارمی هم بود که منقطع از ما در شرق اسلامی، کشف و امثال اینها. جناب حجاشی مال اون حوزه هست، در سال 320 هم فوت کرده. خیلی آثار دارد، این اثر از اینجور شده. این اثر، این حدیث حجت نیست. اما مهم این است که فردا ما عقد را معنا خواهیم کرد. بگیم به قرآن اگر مراجعه کنیم، عقد به معنای پیمان نیست. ممکنه به معنی پیمان باشد. عقد در قرآن همین عقد عرفی انشاءالله دلائلش را فردا می خونیم انشاءالله.